ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه مادر رادیو فردا به یکایک شما عزیزان از هر گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. سپاسگزارم که ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی میکنید. امروز چهارشنبه 30 فروردین ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 19 ماه آوریل سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم. عزیزان، میزبانی شما را در این مجله عهده‌دار خواهم بود، اما اجازه بدید که نخست به سراغ چیزی بریم که مهمترین در این مجله است، تازه‌ترین خبرها، و اونها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بیانیه‌ای تایید کرد که شیوه های فعلی برای اعمال حجاب اجباری پوسیده و شکست خورده است. ستاد امر به معروف در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد نوشت این سازمان معتقد است که در مواجهه با معضل کشف حجاب نباید سراغ شیوه های پوسیده و شکست خورده قبلی برود، بلکه باید به شیوه‌های مؤثر و کم هزینه روی بیاورد. این ستاد همچنین تأکید کرده که شیوه‌های اعمال حجاب نباید موجب طرد مخالفان حجاب اجباری از دین و نظام شود. این ستاد مدعی شد که بدون هر گونه تنش، درگیری، ماجراجویی و حرکت‌های بی‌قاعده نیز میتوان قوانین حجاب اجباری را اجرا کرد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر بار دیگر فشار بر زنان و دختران برای تحمیل حجاب افزایش یافته و حکومت ده‌ها واحد صنفی را در این رابطه پلمب کرده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید علت مسمومیت دانش آموزان فراتر از شیطنت چند دانش آموز است. احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش مجلس به سایت دیدبان ایران گفت نهادهای امنیتی با این قضیه خیلی سطحی برخورد میکنند و این ممکن است عواقب خوبی برای نظام نداشته باشد. آقای فلاحی نماینده همدان همچنین گفت در رسانه‌های رسمی ادعا شده که افرادی دستگیر شده اند که اقداماتی همچون انداختن اسپری انجام میدادند. او افزود اما به نظر من موضوع مسمومیت دانش آموزان فراتر از شیطنت چند دانش آموز است. آقای فلاحی در این حال مدعی شد که ممکن است این موضوع از نقشه‌های دشمن و برنامه‌ریزی شده باشد. مقامات و رسانه‌های ایران بارها حرف‌های متناقضی در مورد عامل این مسمومیت‌ها بیان کردند و از شیطنت دانش آموزان رو تلقین گرفته تا دشمن را عامل بروز این مسمومیت ها عنوان کردند. همزمان با جلوگیری از کسب و کار اصناف مختلف در ایران به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری، یک حقوقدان این روش حکومت را ملوک الطوایفی خواند. محسن برهانی روز چهارشنبه در توییتی نوشت معلوم نیست در این مملکت ملوک الطوایفی چه کسی متولی پلمب و نابودی زندگی مردم با تفاسیر مندرآوردی است. قوه قضاییه، پلیس اماکن، امام جمعه، وزارت کشور و یا غیره. او افزوده است بیچاره ملتی که نمی‌داند زندگی و کسبش را کدامین نهاد به آتش می‌کشد. این اظهار نظر پس از آن صورت می‌گیرد که غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم از روز 29 فروردین در مراکز تجاری راه افتاده و دستور پلمب اماکنی را می‌دهد که به گفته او از ورود زنان بدون حجاب اجباری جلوگیری نکرده اند. آمریکا روز چهارشنبه یک شبکه بین‌المللی تهیه و ارسال تجهیزات ساخت پهپاد و تسلیحات نظامی به ایران را تحریم کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، 4 فرد و 6 شرکت از کشورهای مختلف به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. در میان افراد تحریم شده نام مهدی خوشقدم، رئیس شرکت پردازان سیستم نماد آرمان ایران که در مالزی فعالیت می‌کند دیده می‌شود. شرکت آماج نیلگون بوشهر همراه با 3 شرکت چینی، 1 شرکت مستقر در هنگ کنگ و 1 شرکت از مالزی نیز به لیست تحریم ها اضافه شدند. علاوه بر مهدی خوشقدم، 3 شهروند نیکاراگوئه نیز در فهرست تحریم ها جای گرفتند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ستاد امر به معروف اعتراف کرده که شیوه های فعلی در اجبار زنان به پوشیدن حجاب پوسیده و شکست خوردند.
به صورت خلاصه ما از حجاب گذشتیم، تمام شد. شما این نسل رو، این مردم رو، کسانی رو که نسیم آزادی رو استشمام کردن نمیتونید برگردونید به چادر و چاکچور اجباری.
وزیر ورزش جمهوری اسلامی در مورد ورود زنان به استادیوم گفته است هر زمان شرایطش فراهم شود قدم بانوان روی چشم. پرسش اینجاست چگونه 44 سال برای فراهم شدن شرایط این کار کافی نبوده است؟
امروز درهای ورزشگاه رو تصور میکنن که اگر باز کنن و گوشه ای از اون زنان بنشینن، فردا شاید فدراسیون جهانی فوتبال بهشون بگه که زنان و مردان کنار هم بشینن. همون اتفاقی که عربستان بدون اینکه فیفا بهش بگه رقم زد و در ورزشگاه ها خانواده ها کنار هم دیگه میشینن.
و مسمومیت های مشکوک زنجیره دانش آموزان همچنان در جریان است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ستاد امر به معروف و نهی از منکر با انتشار بیانیه‌ای ضمن درخواست برای یافتن راه‌های کم هزینه برای نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با اعمال حجاب اجباری تایید کرد که شیوه های فعلی پوسیده و شکست خورده هستند. این ستاد در بیانیه روز چهارشنبه خود نوشته که معتقد است در مواجهه با معضل کشف حجاب نباید سراغ شیوه های پوسیده و شکست خورده قبلی رفت، بلکه باید به شیوه های مؤثر و کم هزینه روی آورد. رادیو فردا در این باره دیدگاه فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی در آلمان را جویا شده است.
ببینید، بحث اساسی این هست که جمهوری اسلامی از منافع خودش و تفکر غالب بودن بر فضای سیاسی ایران نخواهد گذشت. برای این کار طبق چیزی که احتمالاً در شرع شیعه هم مجاز شناخته میشه و تحت عنوان تقیه مطرح میشه هر از گاهی در فضای سیاسی، مثال معروفش خود روح الله خمینی هست در زمان انقلاب، احتمالاً متوسل به پالیسی هایی میشه که بتونه حضور خودش رو در این فضای سیاسی به صورت رژیم دیکتاتوری تمامیت ها تصویب کنه. اما بحث اصلی در اینجا اینه، اصلا اینکه حالا حکومت داره سعی میکنه بین خودشون حالا بحث میکنن که به روش هایی متوسل بشن که کم هزینه تر باشه، که به قول خودشون دوستانه تر باشه، تا بتونن مردم رو مشتاق کنن به پوشیدن مجدد حجاب، اصلا اهمیت و مشروعیت نداره. به یک دلیل ساده، مردم حجاب نخواهند گرفت. این رو گفتم که به این نتیجه برسم حتی اگر از این به بعد زنان ما حجاب سرشون نگذارن و جمهوری اسلامی این رو پذیره، لطفی از طرف جمهوری اسلامی نیست. این نافرمانی مدنیه که به نتیجه رسیده. یعنی به صورت خلاصه ما از حجاب گذشتیم، تمام شد. شما این نسل رو، این مردم رو، کسانی رو که نسیم آزادی رو استشمام کردن نمیتونید برگردونید به چادر و چاکچور اجباری. اگر کسی مایل هست و ترجیحش پوشیدن حجاب هست، خب چرا که نه، هموطن ماست و حق داره که انتخاب خودش رو داشته باشه. اما اونهایی که این رو انتخاب نمیکنن، این رو ما به عنوان هدیه از جمهوری اسلامی قبول نمیکنیم، چون دروغه، چون توهین به منزلت مردم ایرانه. بنابراین بحث حجاب اصلا یک بحثی که دیگه در فضای قالب سیاسی ایران هیچ لژیتیمیشن یا مشروعیتی نداره. کسی به قولی که قدیمی ها میگفتن براش تره خود نمیکنه و اینا همچنان دارن این بحث رو میکنن و من نگرانم. چرا دقت نمیکنیم به اینکه ما از این مرحله دیگه باید گذر کنیم؟ چون گذشت. مثلا حجاب 6 ماهه که گذشته. جمهوری اسلامی داره اینجا الان یک نقش اضافه بازی میکنه با آزار مردم. کارو داره به جایی میرسونه که به مرگ بگیره تا به تب راضی بشیم. این که ما فکر کنیم آها اینقدر سختگیری ها بدتر از قبل شد که حالا اگر ما حجاب رو برداشتیم به یک موفقیت بزرگی رسیدیم. اما یک سوال اساسی اینه، مرحله بعد علیه جمهوری اسلامی چیه؟ ما از حجاب گذشتیم، مردم باید این رو از خودشون بپرسن و ما این سوال رو از خودمون میپرسیم. مرحله بعدی علیه جمهوری اسلامی چیه؟ چطور میتونیم شر این حکومت رو کم کنیم تا نه فقط مسئله حجاب، بلکه فساد، فقر، شکاف طبقاتی کاملا افسار گسیخته، تورم و از همه مهمتر تروریسم، چیزی که در داخل و خارج از ایران داره اتفاق میفته، شرش برای همیشه و سایه شومش برای همیشه از سر کشورمون ایران کم بشه.
خانم کنعانی، حقوق دانان بسیاری، در واقع همگی متفق القول هستند که هر قانون و مقرراتی که با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داشته باشه به طور کامل ملغا هست و این به گفته حکومت قانون حجاب اجباری به هیچ وجه به گفته حقوق دانان وجاهت نداره. حالا برخی از اونها که به احکام شرع هم وارد هستند، همچون محسن برهانی، خطاب به حکومت نوشته که نه قانون رو رعایت می‌کنید و نه شرع رو، و اشارهش به اینه که مغازه‌ها پلمب نمیشن و یا خدمات به زنان ارائه نمیشه. از دیدگاه شما قانونی که با قانون اساسی کوچکترین ارتباطی نداره و در تضاد کامل با اون هست، چگونه این چنین بر سرش پافشاری میشه اصولا؟
بذارید من اصلا همین سوال رو به صورت دیگه ای پاسخ بدم. اصلا کی گفته که ما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بایستی به رسمیت بشناسیم؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم یک قانون ناقص، مندرآوردی، وصل پینه‌ای و به گواه همین حقوقدانان یک قانون سرتاسر غیر قابل اعتماد است، چیزی که نباید در مورد یک قانون اساسی اصلا اتفاق بیفته. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اتفاق میفته. بحث دومی که مطرحه همین دوگانه اصلاح طلب اصولگرایی که الان میبینیم در پس این اظهار نظرها وجود داره، چیزی که سالها مردم رو باهاش گول زدن و به امید اینکه در چارچوب قانون اساسی میشه همچنان آزادی های مدنی داشت. به یاد بیارید سخنرانی های آتشین محمد خاتمی رو که چطور میومد و از همین منظر میگفت. الان دوباره این گفتمان داره میاد رو و واقعا متوجه نیستن که مردم از این قضیه گذر کردن. بحث مهم اینه، این فضایی که اینها ایجاد میکنن میتونه جان جوانان ما رو به خطر بندازه. مگر طبق همین قانون برگزاری مسالمت آمیز تجمع اعتراضی مگر مجاز نیست؟ مگر نمیخوشن مردم رو؟ مگر ما 4 قربانی اعدام نداشتیم که توسط جمهوری اسلامی در همین چند ماه کشته شدن به خاطر هیچ و پوچ؟ یکیشون به خاطر اینکه گاردریل رو نمیدونم خراب کرده بود یا چیز کشته شد. کجای قانون اینو نوشته؟ همین قانون جمهوری اسلامی تشویق مردم به ورود به مرحله اعتماد به قانون جمهوری اسلامی خطرناک و یک نوع خیانت. نباید وارد این وادی بشیم، نباید اصلا بهش دامن بزنیم، برای اینکه این قانون قابل مقایسه نیست. از همه مهمتر، برای پیاده کردن یک قانون شما بایستی مرجع مشروعی داشته باشید که بتونید بهش اعتماد کنید. کی در جمهوری اسلامی قابل اعتماده؟ از صدر تا ذیل این حکومت غیر قابل اعتماد و تبهکارن. شما اصلا نمیتونید با حساب اینکه خب من که کاری نکردم، من فقط از حق قانونی خودم استفاده کردم، خودتون رو طرف کنید با کسانی که اصطلاحاً آتش به اختیارن. عملا نامشون مستتر درش میگه که ما پیرو هیچ قانونی نیستیم. آتش به اختیار یعنی نه دادگاه، نه حکم، نه متهم، نه شاکی، ما خودمون تصمیم گیرنده مستقیم. این بسیار مسئله جدیه که ما اصلا نمیتونیم فراموش کنیم. بی تفاوت که فلان حقوقدان یا فلان عزیز ما که حالا اصطلاحات دینی رو مثلا میدونه یا اطلاعات مذهبی داره میاد چی میگه. دقت کنید، ما چند هزار بیگناه مطلق طبق قانون همین جمهوری اسلامی در زندان‌ها الان داریم که هیچ گناهی مرتکب نشدن. هر چه که گفتن در چارچوب قانون مجاز، در چارچوب قانون حتی خود جمهوری اسلامی مجاز و قانونی بوده، اما با تعابیر تبهکارانه تغییر پیدا کرده و براش مصداق جرم شناخته شده و سر از زندان‌ها با احکام بسیار طولانی مدت در آوردن. خیر، این گفتمانی نیست که حداقل من به شخص بخوام دم لای تلاش بدم یا اصلا بخرمش. به قول معروف من ترجیح میدم که ما همچنان فرای حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی به سیستم حاکم در ایران نگاه کنیم و نگاه کنیم که تبهکاری به مثابه پوسیدگی یک دندان، شما نمیتونید باهاش کنار بیایید. به امید اینکه عصب دندون شاید سالم باشه، گوشه از تاج دندون سالم باشه، باید کند و دور ریخت.
ستاد امر به معروف میگوید شیوه فعلی در اجبار زنان به پوشیدن حجاب پوسیده و شکست خورده است و باید به سراغ شیوه های مؤثر و کم هزینه رفت. رادیو فردا در این باره دیدگاه فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی در آلمان را جویا شده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک هفته پس از ادعای وزیر ورزش مبنی بر دستور رئیس جمهوری در مورد توجه ویژه به حضور بانوان در استادیوم ها، حالا وزیر ورزش حمید سجادی حضور زنان در دربی پایتخت رو به زمانی مبهم حواله کرده، در حالی که تنها چند روز به دربی پایتخت مونده و زنان هوادار دو تیم استقلال و پرسپولیس خواستار حضورشون به عنوان تماشاگر در این مسابقه هستن. وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی همین امروز چهارشنبه گفت این امر به کار تخصصی و رسیدگی نیاز داره و هر زمان که شرایطش فراهم باشد قدم بانوان روی چشم. رادیو فردا در گفتگوی با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، از او پرسیده که پس از 44 سال تصور میکنید کی این شرایط فراهم شود؟
من میخوام ابتدا به این موضوع اشاره بکنم. در سالهایی و زمانهایی که رؤسای جمهور ایران به صورت مستقیم خودشون میگفتن که ما درهای ورزشگاه رو باز میکنیم، که فکر کنم بجز محمود احمدی نژاد که شخصا بدون اینکه حتی در اون زمان رسانه ها بخوام فشار بیارم، مابقی رؤسای جمهور پس از تأکید فدراسیون جهانی فوتبال مبنی بر ورود زنان به ورزشگاه ها خودش دستور این موضوع رو داد و بعد البته مکارم شیرازی مخالفت کرد صراحتا و جلوش ایستاد. اصلا آقای ابراهیم رئیسی اولین رئیس جمهوریه که در مورد این ماجرا شخصا هم اظهار نظر نکرده بود، یعنی در حقیقت وزیر ورزش و جوانان آقای حمید سجادی بود که موضوع رو رسانه‌ای کرد، گفت آقای رئیسی دستور دادن و حالا میگن که اصلا شرایطش فراهم نیست. شرایطش به چه دلیل فراهم نیست؟ به این دلیل که خود آقای سجادی گفتن که پس از 44 سال همچنان ورزشگاه آزادی بهترین ورزشگاه ایران است، ورزشگاهی که پیش از انقلاب در سال 1952 ساخته شده و این ورزشگاه همچنان میتونه که پذیرای زنان ایرانی باشه. از سوی دیگه خب میدونیم که هم دولت ابراهیم رئیسی دولت اصولگرا و تندرویی هست و همچنین مراجع تقلید شیعه و شخص علی خامنه‌ای به شدت مخالف حضور زنان در ورزشگاه هست. پس به خاطر همین قدمی که اصلا بر نداشته شده بود از سوی این دولت به عقب برگشت، یعنی میتونیم بگیم که در حقیقت دولت نه تنها قدمی بر نداشت برای ورود زنان به ورزشگاه، که همون قدم رو هم به سمت عقب رفت و باز هم درها به روی زنان بسته خواهد بود.
آقای یونسی پور، وسط این بازی یویویی که به راه افتاده، وسط این میتوانند نمیتوانند، امروز چند نفر میتوانند، فردا هرگز نخواهند توانست، در مورد ورود زنان به ورزشگاه ها عرض میکنم، فیفا چه کار است؟ چرا به نقض قوانینش اعتراض نمیکنه؟ چرا جمهوری اسلامی رو به خاطر این قوانینش و به خاطر این مقرراتش به طریقی تنبیه نمیکنه؟
من به این سوال میخوام این گونه پاسخ بدم که به نظر میرسه که هم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و هم حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی موفق شدن که به یک راه حل مناسب و ای که البته من نمیتونم در موردش به صورت روشن هم پاسخی بدم، اما به یک راه حل خیلی محکم در قبال فدراسیون جهانی فوتبال برسن، راه حلی که اونها رو طی ماه‌های اخیر و سال‌های اخیر به این پیروزی رسانده که اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال مبنی بر لغو هر گونه تبعیض جنسیتی، قومیتی، نژادی، فرهنگی در فوتبال که باید نادیده گرفته بشه و لغو بشه زیر پا گذاشته بشه در ایران. 44 سال هست که ما شاهد بزرگترین آپارتاید جنسیتی در ورزش جهان هستیم، 44 ساله که درهای ورزشگاه به روی زنان بسته مونده و زنان نمیتونن وارد ورزشگاه بشن. از سال 2019 فیفا ادعا کرد که تمام زنان ایرانی در تمام ورزشگاه حق ورود دارن، در سال 2023 هستیم و فیفا در قبال این موضوع سکوت کرده. شخص آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هفته گذشته به باشگاه ملوان اعلام کرد که شما حق ندارید زنان تماشاگر رو وارد ورزشگاه بکنید و حالا وزیر ورزش این موضوع رو اعلام کرده و فیفا سکوت کرده تا زمانی که فرمول جمهوری اسلامی در این تعامل جواب بده.
در نهایت آقای یونسی پور، شما به عنوان یک خبرنگار ورزشی که به اخبار در این زمینه اشراف دارید، تصور میکنید در میانه تورم لجام گسیخته در کشور که غذا و مسکن و پوشاک و ایابوزه ها به مردم رو تهدید میکنه، نبود دارو، هوای آلوده، بی آبی، بی برقی و بی گازی، چرا از دیدگاه شما جمهوری اسلامی به این کوچکترین دلخوشی زنان اهمیت نمیده؟
اجازه بدید که به صحبتی که چندی قبل آقای وحید یامین‌پور از مجریان تندروی و رادیکال جمهوری اسلامی در صدا و سیمای حکومتی و همینطور معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان انجام دادن اشاره بکنم، من بسیار عذرخواهی میکنم ولی این جمله ایشون رو در مقوله حجاب میگم و از شنوندگان عزیز باز هم عذرخواهی میکنم که آقای یامین‌پور گفتن ما اگر در مورد حجاب کوتاه بیایم امروز روسریشو زده سر چوب و وایساد اونجا. من خیلی عذر میخوام، فردا ایشون گفتن که فردا شورتشو در میاره میزنه سر چوب. ماجرای جمهوری اسلامی همین هست. بارها از سوی ایدئولوژیست هاشون ما شنیدیم که اگه یک قدم به عقب برداریم در هر موضوعی مجبور هستیم که کامل قدمهای بعدی رو برداریم و دیگه این اون ایدئولوژی که بهش معتقد هستیم ازش چیزی باقی نمونه. امروز درهای ورزشگاه رو تصور میکنن که اگر باز کنن و گوشه ای از اون زنان بنشینن، فردا شاید فدراسیون جهانی فوتبال بهشون مشارکت زنان و مردان کنار هم بشه. همون اتفاقی که عربستان بدون اینکه فیفا بهش بگه رقم زد و در ورزشگاه‌ها خانواده‌ها کنار هم دیگه میشینن. به هر حال این موضوع براشون حیاتی هست، حاضر نیستن که حتی یک قدم بردارن ولو با صرف هزینه‌های مادی و معنوی بسیار زیاد.
وزیر ورزش در مورد حضور زنان در استادیوم گفت هر زمان که شرایطش فراهم باشد قدم بانوان روی چشم، و پس از 44 سال مدتی که فرصت داشتند ظاهرا هنوز شرایطش فراهم نشده. از پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی ساکن اتریش میشنیدیم، بریم از شما بشنویم.
الان یه ویدیویی دیدم که به یه مدرسه حمله شیمیایی شده بود و یه مادر بیچاره هم هی زاری میکرد و ناراحت بود برای بچه‌ش و نمیتونست بچه‌ش رو ببینه چون در مدرسه ها بسته بوده. بعد حسین حسین میکرد، میگفت یا حسین یا حسین یا حسین. مادر عزیزم، مادر گرامی، من خیلی متاسفم مشکلی که براتون پیش اومده، ولی با حسین حسین گفتن در واقع دارید صداش رو میزنید. همین حسین یا و حیدران که این بلا سر بچه‌های ما آوردن و تا حالا آوردن. یه خورده خواهش میکنم بیدار شید، دیگه بسته. این حسین اگه میخواست کاری بکنه برای شماها، این ذلت برای ما وجود نمی آورد.
برها اومده که آقای حسن روحانی رئیس جمهور سابق اصرار بر برگزاری رفراندوم داره برای مسئله حجاب. این اصرار بر برگزاری رفراندوم نشانه از این نداره که ایشون خیلی آدم دموکراتیه یا خیلی آدم خوبیه یا خیلی برای شرایط مردم ایران ارزش قائله، چون ایشون 8 سال که رئیس جمهور بود فقط دروغ گفت. این نشانه ترس و وحشت افرادی مثل حسن روحانی از شرایط وخیم امروز و درک بهتر نسبت به دولت ابراهیم رئیسی از شرایط روز.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خودتو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی و از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که مسمومیت‌های مشکوک سریالی دانش آموزان دختر در ایران همچنان ادامه دارد، مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته با تناقض‌گویی از شیطنت دانش آموزان تا دشمن را عوامل و علل بروز این مسمومیت‌ها اعلام کردند. اما سازمان عفو بین الملل هدف این حملات شیمیایی را احتمالاً تنبیه دختران معترض به حجاب اجباری می‌داند. رویا ملکی از رادیو فردا.
نزدیک به 5 ماه از آغاز مسمومیت‌های دنباله‌دار دختران دانش آموز در ایران می‌گذرد، اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان در انکار و تکذیبند، از انکار اصل مسمومیت‌ها تا تکذیب عمدی بودن آنها. نامعلوم بودن ماجرا و جنجال بر سر چرایی و چگونگی آن تا جایی پیش رفته که نگرانی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی را هم برانگیخته. سازمان عفو بین‌الملل خواهان تحقیق مستقل از این حملات شیمیایی شد. این سازمان حقوق بشری در بیانیه مسمومیت‌های ادامه‌دار دانش آموزان را کارزار هماهنگ و سازماندهی شده‌ای با هدف تنبیه دانش آموزان دختر توصیف کرده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، از این بیانیه میگوید.
عفو بین‌الملل توضیح داده که چطور با وجود اینکه این حملات به صورت هماهنگ شده و سازمان یافته برای ماها ادامه داشتن، مقامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه انجام تحقیقات و پایان دادن به این حملات مرتکب قصور جدی شدند. عفو بین‌الملل اشاره کرده که به باور بسیاری از مردم این عدم پیگیری جدی حملات صورت گرفته همراه با پنهانکاری هایی که مقامات انجام دادن برای سرکوب اطلاع رسانی در این رابطه و آزار و اذیت معترضان و خبرنگاران و معلمان و خانواده های نگران، به این شک قوی در جامعه دامن زده که مسئولان یا عوامل حکومتی با عاملان این حملات به نحوی مرتبط هستند. عفو بین‌الملل خواهان پایان یافتن فوری این حملات و تضمین حق دسترسی دختران به تحصیل بدون مواجهه با چنین حملات خطرناکی به جان و سلامت اونها.
مقام مقامات جمهوری اسلامی حمله به مدارس و مسمومیت دانش آموزان را تکذیب می کنند و نام آن را به بدحالی تقلیل دادند. سازمان عفو بین الملل با استناد به گزارش های یک پزشک در ایران اعلام کرد وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به مراکز درمانی دستور داده علائم مسمومیت های دانش آموزان را به استرس تقلیل دهند. این نهاد بین‌المللی با اشاره به اینکه از آذر ماه 1401 تا کنون بیش از 100 مدرسه هدف این حملات قرار گرفته، عامل مسمومیت‌های سریالی در مدارس عمدتاً دخترانه را حملات با گاز شیمیایی اعلام کرد. با گذشت بیش از 4 ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران، گزارش‌ها از تداوم روند مسمومیت‌ها حکایت دارند. آخرین روز فروردین ماه نیز دانش آموزان در چند شهر از جمله تهران، دسفول، ارومیه و همدان با علائم مسمومیت راهی بیمارستان شدند.
سی فروردین مدرسه اومد برای دومین بار مسموم کردن.
مقامات جمهوری اسلامی مسمومیت دانش آموزان را ناشی از استرس، تمارض، تلقین، شیطنت و استراب می دانند. اما نهاد حقوق بشری عفو بین الملل می گوید مسئولان جمهوری اسلامی در تحقیقات مستقل و کافی برای پایان دادن به این حملات قصور داشتند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران، از این درخواست می گوید.
سازمان عفو بین الملل خواهان پایان یافتن فوری این حملات و همینطور انجام تحقیقات کیفری مستقل و مؤثر برای شناسایی عاملان و عامران این حملات و محاکمه منصفانه اونها. عفو بین الملل البته اشاره کرده که چطور مقامات همچون همیشه مشغول پنهانکاری بودن، سرکوب اطلاع رسانی و بنابراین چشمانداز انجام تحقیقات مستقل در داخل ایران وجود نداره. به همین دلیل عفو بین الملل تاکید کرده که باید به کارشناسان مستقل بین المللی هم مثل گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه داده بشه که از ایران بازدید بکنن و تحقیقات مستقل رو با مصاحبه با تمام عوامل درگیر و آسیب دیدگان انجام بدن. در همین رابطه عفو بین الملل از شبکه فعالان حقوق بشر درخواست کرده که یک کارزار اعتراضی رو به راه بندازن و در هفته‌های آینده نامه های اعتراضی به سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در نقاط مختلف جهان فرستاده خواهد شد و همینطور دفاتر عفو بین الملل دادخواست های آنلاین را برای جمع‌آوری امضا و افزایش اعتراض های بین المللی به این نقض حقوق کودکان دختر در ایران به راه خواهند انداخت.
در چند ماه گذشته مقام های جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی داشتند. برخی آن را سازمان یافته می دانند، گروهی هم آن را به روال پیشین به دشمن نسبت می دهند. اما همه آنها در یک نظر مشترکند: این حملات برای نظام هزینه بر است. احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته نهادهای امنیتی خیلی سطحی با قضیه برخورد می کنند و این می تواند برای نظام هزینه داشته باشد. او مسئولیت ها را فراتر از شیطنت چند دانش آموز عنوان کرده است.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدیم. و اما با ادامه افزایش افزار گسیخته نرخ اجاره بها در هفته‌های گذشته در ایران، ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت دستور مهار تورم در بازار مسکن را داد. سخنگوی دولت رئیسی اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن را یکی از ابزارهای کنترل قیمت اجاره بها عنوان کرده. همچنین افزایش پی در پی قیمت کالاهای اساسی همچون مواد غذایی و خودرو با انتقاد صریح شماری از نمایندگان مجلس از دولت ابراهیم رئیسی روبرو شده است. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
تداوم افزایش نرخ تورم و موج‌های پی در پی گرانی کالاهای اساسی در سال جدید به بازار مسکن هم رسیده است، به طوری که برخی رسانه‌های داخلی در هفته‌های گذشته از جمله روزنامه دنیای اقتصاد از افزایش 40% نرخ اجاره بها در سال جدید نسبت به حدود 3 ماه قبل خبر داده است. در همین زمینه خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه گزارش داد که ابراهیم رئیسی در نشست هیئت دولت دستور مهار تورم در بازار مسکن را داده است. سازوکار چگونگی مهار تورم بازار مسکن در دستور صادر شده از سوی رئیس جمهوری اسلامی منتشر نشده است، اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تدوین لایحه اخذ مالیات از معاملات مکرر بر روی واحدهای مسکونی به عنوان یکی از ابزارهای جلوگیری از افزایش اجاره بها نام برد.
سقف مالیات مالیات 60% در این لایحه پیش بینی شده تا کف مالیات 20% برای نقل و انتقال های کمتر از یک سال تا صف 5 سال. باز هم من تاکید میکنم معاملات مکرره که در این حوزه صورت بگیره. حالا جزئیاتش رو انشالله بعد از ارسال لایحه برای مجلس محترم شورای اسلامی قابل بهره برداری خواهد بود. نگاه آن است که با تکمیل اجرایی شدن حوزه مالیات بر خانه های خالی و این اخذ مالیات از معاملات مکرر منازل مسکونی و در کنار سایر اقدامات اجرایی که به ویژه در حوزه نظارت بر بنگاه های املاک صورت میگیره بشه کمک کرد به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه‌ای قیمت های اجاره و خرید منازل مسکونی.
اما بازار خرید و فروش و اجاره مسکن تنها شفت بازار امروز اقتصاد ایران نیست. همزمان با افزایش نرخ ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا و تثبیت آن در کانال بالای 50,000 تومان و همچنین افزایش پی در پی قیمت کالاهای اساسی همچون مواد غذایی و خودرو، وضعیت چنان با سرعت رو به وخامت گذاشته که مجلس عمدتاً یک دست حاکمیتی هم لب به انتقاد از شرایط موجود گشوده است. علاوه بر در دستور کار قرار گرفتن طرح استیضاح تیم اقتصادی دولت، حتی برخی از نمایندگان مجلس مستقیما ابراهیم رئیسی را مقصر شرایط موجود معرفی می‌کنند. محمد رضا سباقیان نماینده بافق روز چهارشنبه در صحنه علنی مجلس خطاب به رئیسی این چنین گفت:
آقای رئیس جمهور، حقوق و مزایای ما و شما نمیگذارد گرانی را درک کنیم. فکری بردارید که بر نمیدارید، نه این که نخواهید. مشکل اصلی نظارت است که نمیپردازید به آن. مشکل تورم و گرانی تعارض منافع و ضعف در نظارت است. جنگ جویان بدون اسب و بدون شمشیرش را به جنگ گران فروشی میفرستید، موفق نمیشوید آنها را تجهیز کنید.
در همین حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جا به جایی در تیم اقتصادی دولت دردی از اقتصاد بیمار ایران را دوا نمی کند و معتقدند درمان مشکل اقتصاد ایران را باید در جای دیگری جستجو کرد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
توافق وجود داره که دلیل اصلی تورم در ایران که به هر حال مربوط است به تمامی کالاها و خدمات از طرفی و مزمن است، در این 30 سال اخیر کاملا حاکم بوده بر اقتصاد ایران و همه کالاها و خدمات رو در بر گرفته، مربوط است به ناترازی بودجه دولت و کسر بودجه مزمن و البته گسترده اون که باعث شده دولت دست بزنه به چاپ پول و به هر حال این موجب میشه که ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزهای بین المللی کاهش پیدا بکنه و این البته امری است ساختاری و مزمن، در نتیجه نمیشه اون رو با راه حل های جزئی و اداری یا کوتاه مدت حل کرد. طبیعی است که فرضاً ساختارها و سیاستها و روابط بین الملل میبایست دگرگون بشه، مسئله تحریم ها حل بشه، قفل نظام بانکی میبایست باز بشه و تغییر این وزیر یا اون وزیر نمیتونه مشکل گشا باشه. بیاد بیاریم که بخشی از این تورم انتظاری است، به این معنا که با توجه به نبود چشمانداز روشن از اقتصاد ایران، در نتیجه سرمایه از ایران فرار میکنه، سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه و قیمت ها روز به روز بالاتر میره و این البته ممکن نیست حلش مگر اینکه حاکمیت یک رویکرد دیگه ای رو انتخاب بکنه و بره به سمت کاهش تنش های بین المللی و اختصاص منابع به سازندگی به جای این امور رانتی یا فرضاً مسئله هزینه کردن درآمدها در اموری که نه تنها فایده نداره بلکه مخرب است در اقتصاد ایران.
مرکز آمار ایران به رغم گذشت 1 ماه از سال جدید هنوز آمار تورم اسفند پارسال را منتشر نکرده است، اما آمارهای بهمن ماه بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد تورم اسفند ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال 1400 رکورد تاریخی در دوران انقلاب اسلامی را زده و به 64% رسید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
نوبتی هم باشه نوبت شما ورزش دوستانه، بیش از این در انتظار نمی گذاریمتون. برنامه ورزشی شنیدنی تماشاگران که کاریست از مهسا باقری و سعید پیرمحمودی بشنوید.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو
توی این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمودی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز چهارشنبه 30 فروردین.
مرور خاطره ای از کشتی ایران و اسرائیل در سال 1983. منصور برزگر میگوید خودشان گفتند کشتی بگیرید و بعد دستور دادند تیم به تهران برگردد.
داستان وعده های تکراری درباره حضور زنان تماشاگر. وزیر ورزش میگوید باید با فدراسیون مشورت کنیم. فدراسیون میگوید امکان پذیر نیست.
سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا، یک جدال تمام ایرانی در نیمه نهایی.
وقتی سکوت کاپیتان پیشین تکواندو شکست، اکرم خدابندلو میگوید عاشق کارم بودم اما من را نفهمیدم.
و بازگشت مایکل تایسون 56 ساله به رینگ بوکس برای دو مبارزه جذاب.
منصور برزگر دارنده 3 مدال نقره کشتی المپیک و جهان که در 4 المپیک و 6 دور از مسابقات قهرمانی جهان هدایت تیم ملی کشتی آزاد ایران رو در اختیار داشته، یکی از بزرگان کشتی ایران محسوب میشه. برزگر در مصاحبه‌ای که با ایسنا داشته از خاطره سال 1983 و رقابت کشتیگیر فرنگی ایران با ورزشکار اسرائیل گفته که در نهایت باعث شد با تصمیم مسئولان جمهوری اسلامی تیم ایران در میانه مسابقات قهرمانی جهان به تهران برگردونده بشه.
آقای سیفی خانی خورد به اسرائیل، شب اومدن تو اتاق ما فردا یه کشتی سخت داریم، شما بیا کوچ کن. گفتم با من فرنگی؟ من آزادم، به فرنگی چه ربطی داره؟ اسرائیل رو برد. روزنامه ها تو تهران برداشتن تیتر کردن اینو. دی منو حراست کن. گفتم بابا نماینده چیزتون بوده، حراستتون، شما اومدید به من بگید کشتی نگیر؟ نه، شما به عنوان اعتراض اینجا تیم رو ترک کنید برید، که انگار اسناد محرمانه مملکت رو ما فروختیم. آو فلان، برگشتیم تیم رو برگردوندن آوردن.
از خاطره مربی قدیمی کشتی ایران سری بزنیم به ماجرای لاینحل ورود زنان تماشاگر به ورزشگاه‌های ایران. حمید سجادی وزیر ورزش ایران در پایان جلسه امروز هیئت دولت و در پاسخ به سوالی درباره حضور زنان تماشاگر در دربی استقلال پرسپولیس گفته برای حضور زنان تماشاگر به مشورت‌های شورای تامین استان و فدراسیون فوتبال نیاز داریم.
استادیوم آزادی آخه بخش زیادیش در حال تعمیرات هست. داریم بررسی می‌کنیم که چه قسمتی از استادیوم امکان استقرار هست. یه مقدار نیاز به مشورت‌های شورای تامین و خود فدراسیون هم داره.
سجادی در حالی از مشورت با فدراسیون خبر داده که پیشتر سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرده بود پروتکل ورود زنان تماشاگر تنها برای بازی‌های ملیه.
از داستان ورود زنان تماشاگر به ورزشگاه‌های ایران سری بزنیم به بسکتبال غرب آسیا. نیمه نهایی تمام ایرانی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا بین تیم‌های شهرداری گرگان و ذوب‌آهن برگزار میشه. اولین بازی از 3 مسابقه نیمه نهایی غرب آسیا بین فینالیست‌های فصل گذشته لیگ برتر ایران پنجشنبه ساعت 22 به وقت تهران در سالن آزادی برگزار خواهد شد.
از بسکتبال بریم به تکواندو. اکرم خدابندلو کاپیتان پیشین تیم ملی تکواندو ایران که حدود 6 ماه قبل و در تصمیمی ناگهانی از تیم ملی خداحافظی کرد، سکوتش رو شکست و در مصاحبه‌ای که با سایت آنتن داشته از دلایل خداحافظیش حرف زد و گفت عاشق کارم بودم اما منو نفهمیدن.
من جایی که حالم بد باشه دیگه میرم، جایی که احساس میکنم اون چیزی که انسان بودن منو زیر سوال میبره رها میکنم. 12 سال برای المپیک جنگیدم، اما منو نفهمیدن. من خداوندی که خیلی چیزهای مهمتری برام مهم بود و عاشق دست زدن برای همه بودم، نه صرفا فقط خودم، ولی فضا رو جوری دیدم که نباید باشم و هیچ وقت پشیمون نیستم از این انتخابی و تصمیمی که گرفتم.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، مایک تایسون اسطوره سنگین وزن بوکس جهان یک بار دیگه و در سن 56 سالگی تصمیم گرفته به رینگ بوکس برگرده. تایسون و روی جونز جونیور قهرمان سابق بوکس جهان قراره به زودی مبارزه کنن. تایسون درباره این مبارزه گفته: با شرایطی که حالا دارم دوست دارم یه بار دیگه وارد رینگ بشم و مبارزه کنم. خیلی ها به این مبارزه تمایل نشون دادن، پس چرا خودم دوست نداشته باشم؟ تایسون 50 مسابقه رو با پیروزی پشت سر گذاشته و 44 بار حریفانش رو ناکوت کرده و تنها 6 بار شکست خورده. تایسون خستگی ناپذیر تنها به مبارزه با جونز اکتفا نکرده و قراره با اواندر هالیفیلد هم وارد رینگ بشه. ورزش بوکس که در ایران همواره با بیمهری مسئولان مواجه بوده، علاقه‌مندان زیادی داره و در ابتدای انقلاب هم ممنوع بود و بعد از راه اندازی دوبارش همواره با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده و این روزها هم وضعیت چندان خوبی نداره. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره بازگشت مایک تایسون به رینگ و شرایط این روزهای بوکس ایران گفتگو خواهیم کرد.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و حسین سوری رئیس پیشین فدراسیون بوکس ایران همراه ماست. آقای سوری سلام، خوش اومدید به تماشاگران. با بازگشت مایک تایسون اسطوره سنگین وزن بوکس جهان شروع کنیم که اتفاقا در ایران هم دنبال کننده های زیادی داره. چه میشه که تایسون تصمیم میگیره در 56 سالگی یک بار دیگه به دنیای رینگ بوکس برگرده؟
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. خب به هر حال هر انسانی بر اساس توانایی خودش و اون مشاوره‌ای که از دوستانش میگیره در لحظاتی از عمر خودش یه تصمیم خوب یا بد میگیره. به هر حال ما نظیر این تصمیمات رو تو ورزشکاران بزرگی در همین بوکس از جورج فورمن هم سراغ داریم که تا سن 55 سالگی می اومد و مدعی قهرمانی جهان بود.
برگردیم به بوکس ایران. حال و روز این روزهای ورزش بوکس در ایران چطور هست؟
ببینید در این رابطه بحث بایستی مفصل صورت بگیره، اما به صورت اجمال دارم اعلام میکنم بعد از این اردوهایی که بچه های تیم ملی داشتن، تعداد 7 بوکسور از 13 وزن بر اساس معیارهایی که کادر فنی تشخیص داده بود و سرپرست فدراسیون که از هر استان یک نفر رو اعزام بکنه برای انتخابات پیش رو، که انتخاباتی پیش رو دارن و میخواستن رئیس هیئت‌ها رو راضی نگه دارن و اینجور افراد رو اومدن گزینش کردن که در این مسابقات اعزام بشن. حالا خیلی جالبه، مسابقات جهانی بوکس در ازبکستان و شهر تاشکند قرار از 11 اردیبهشت برگزار بشه. نکته حائز اهمیت اینجاست که این بچه‌ها بدون هیچ بازی تدارکاتی دارن اعزام میشن به این مسابقات. جدای از اون تعداد 7 وزنی که انتخاب شدن، هیچ کدوم در اوزان المپیکی نیستن. بوکس از لحاظ اتحادیه جهانی بوکس 13 وزنه، ولی از لحاظ بحث المپیک 7 وزنه. و جالب اینجاست که این انتخاب روی هیچ کدوم از معیارهای کارشناسی شده انجام نگرفته. ما بازی‌های آسیایی رو داریم، بوکسورهایی که در مسابقات قهرمانی آسیا دارن و قهرمانی جهان اعزام میشن، هیچ کدومشون تو اون وزن نمیتونن تو مسابقات قهرمانی آسیا به حساب شرکت کنن یا حتی در مسابقات گزینشی المپیک حضور داشته باشن. و این یک انتخاب 100% اشتباهی بوده در رابطه با اوزانی که اعزام میشن. به هر حال این مسابقات، ما سال گذشته مسابقات رو در صربستان داشتیم، برای اولین بار اولین مدال جهانی توسط دانیال ریگی کسب شد، دانیال شهبخش کسب شد. من امیدوارم که این بچه‌ها بتونن اونجا موفق بشن، ولی با این تدارکاتی که برای این بچه‌ها تدارک دیدن، من هرگز پیشبینی مدال رو نه تنها نمی کنم، بلکه پیشبینی من اینه که اینا به بدترین نوع بازنده خواهم بود و برمیگرد.
ممنون از شما حسین سوری، رئیس سابق فدراسیون بوکس ایران، که مهمان امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور میکنیم. رسول خادم، قهرمان سابق کشتی المپیک و جهان، به وعده های مسئولان درباره کاهش بیکاری و با اشاره به بیکار شدن 2.5 میلیون نفر نوشته: وقتی درد مشترک نباشد، نداشتن مسکن و شغل درد مردم، نه خودی های صاحب قدرت. خادم با طرح یک پرسش نوشته: دوربین های دروغیاب کجاست؟ آیا دروغ گفتن مسئولان جرم نیست؟
برنامه ورزشی تماشاگران در همینجا به پایان میرسه و تا شنبه هفته آینده که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.
شما شنونده خوب رادیو فردا نگید که صداتون به جایی نمیرسه. نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. صد البته که میرسه. شماره واتساپ ما رایگان، میتونید با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید: 0-0-420-725-970-3 پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهداره تک تک شما.